به نام خدا. فایل صوتی سلسله نشست‌های بررسی تاریخ عکاسی ایران با همکاری کانون عکس دانشگاه سوره، انجمن علمی عکاسی دانشگاه تهران، دانشگاه هنر و دانشگاه آزاد اسلامی تقدیم می‌شود. تغییر مفهوم عکس در ایران در کشاکش گفتمان‌های سیاسی 1350 تا 1384 با مروری بر رساله دکترای هادی آذری از قندی. نشست دوم، دانشگاه تهران، مفهوم عکس در ایران انقلابی، رسالت و تعهد. زمان سه‌شنبه 17 اردیبهشت ماه 1398.
خب ما میدونیم که تو هر جامعه سیاست‌گذاری های هنری تو پیشبرد جریان های هنری خیلی مهم هستن. به خود بحث سیاست‌گذاری هنری هم به دو شکل میشه نگاه کرد. یا یه شکل میاد سمت مهندسی فرهنگی، یعنی اینکه شما یک الگوی مشخصی رو دارین، یه بد خوبی رو دارین و سعی میکنین که جامعه، فرهنگ جامعه رو به اون سمت در واقع چی سوق بدین. یه شکل در واقع حالا دیگه هم میشه براش متصور شد که ما ایدئالی اینجا نداریم، فکر نمی کنیم چه چیزی خوبه یا چه چیزی بده، بلکه سعی می کنیم از اون فعالیت هایی که وجود داره، از هر چیزی، حالا یعنی تشویق کنه آفرینش خلاقانه هنری رو. دیگه خوب و بدی وجود نداره، سعی می کنه اون میراث فرهنگی که به دست ما رسیده رو ترویج کنه، ازش پشتیبانی کنه و اجازه نده که یک انحصار فرهنگی در واقع شکل بگیره. به تبع این پس میشه الگوهای در واقع سیاست‌گذاری فرهنگی رو به دو قسمت، به دو بخش تقسیم کرد. یکی سیاست‌گذاری های در واقع ایدئالگرای آرمانگرایانه است که در واقع میاد چی؟ میاد میگه آقا ما یک نگاه ایدئولوژیک به فرهنگ داره و فرهنگ رو میاد زیر در واقع چی تعریف میکنه؟ جهانبینی خودش تعریف میکنه. یعنی چه اتفاقی میفته؟ به جای اینکه سیاست در واقع فرهنگی بشه و به سمت فرهنگ حرکت کنه، این فرهنگی که در واقع چی؟ سیاسی میشه. و کاری هم به تحولات عینی و در واقع تغییرات جامعه نداره، یعنی نگاه نمی‌کنه که جامعه به چه سمتی داره میره، چه چیزی رو طلب می‌کنه، چه چیزی رو می‌خواد. اون فقط ایدئال خودش داره و سعی می‌کنه فرهنگ رو در واقع بر اساس اون به دقیق‌ترین معنای کلمه مهندسی کنه. در مقابلش ما الگوی در واقع رئالیستی یا واقع‌گرایانه رو داریم که توی اونجا دیگه آرمانی وجود نداره، ایدئالی وجود نداره. فقط سعی می‌کنه موانع یا مشکلاتی که بر سر راه در واقع رشد فرهنگی وجود داره رو شناسایی کنه و اونها رو برطرف کنه. یعنی به جایی که از یک ایدئال شروع کنه، از چی شروع میکنه؟ از زمین سخت واقعیت میاد شروع میکنه. که متعالی نمیدونم بگم متاسفانه یا خوشبختانه بعد از انقلاب، خب اون در واقع الگوی ایدئالگرا خیلی خیلی مسلط شد. ما خوب و بدهای مشخصی رو در واقع در حوزه‌های مختلف به ویژه هنر در واقع شاهد هستیم. اما این سیاست‌گذاری هنری چطور تبیین میشن، چطور پیاده سازی میشن؟ این باز میشه به عوامل ثابت و متغیر در واقع تقسیمش کرد. یه قانون اساسی هست یا سیاست‌گذاری شورای در واقع انقلاب فرهنگی که اینا کلان هستن و خیلی تغییر نمیکنن. یعنی شما قانون اساسی رو خب مگر در شرایط خاصی تغییر کنه یا خیلی در واقع تغییرش سخته. سیاست‌گذاری‌های در واقع شورای انقلاب فرهنگی هم همونجوری که ایران شاهد بودیم تغییر چندانی نکرده. اما یه سری عوامل در واقع متغیر هم داریم که اینها امکان داره با دولت‌های مختلف سیاست‌گذاری فرهنگی هم تغییر کنه. مثلا برنامه 5 ساله یا وزارت فرهنگ ارشاد که دست اصولگرایان بوده یا اصلاح طلبان بوده، اینو می‌تونه رویکرد فرهنگی مختلفی رو در واقع به دنبال داشته باشه. نهادهای دولتی و نهادهای نیمه دولتی. نهادهای دولتی منظورم اینه که نهادهایی که ذاتاً در دل دولت وجود دارن. دولت هم منظورم قوه مجریه نیست، چون توی ایران تو ترمینولوژی سیاسی اشتباه میشه. یعنی دولت رو با قوه مجریه اشتباه میگیرن. وقتی میگم دولت، کل نظام سیاسی منظورمه. که در اینجا ما وقتی میگیم دولت، منظورمون قوه مجریه است. مثلا میگیم دولت حسن روحانی یا دولت محمود احمدی نژاد، این به معنی واقعی دولت نیست، در واقع فقط بخش مجری است، قوه مجری است. خب نهادهای دولتی منظورم نهادهایی که ذاتاً در دل دولت وجود دارن تعریف شدن. یه سری نهادهای نیمه دولتی هم ما داریم که از تعامل بین جامعه مدنی و دولت شکل میگیره، مثل کاری که شهرداری ها انجام میدن، مثل تاسیس خانه عکاسان که زیل در واقع حوزه هنریه، اما گردانندگانش افراد دولتی نیستن، خود عکاسان هستن یا خیلی در واقع نقش اصلی رو ندارن. پس یه چیز هم اینا هست و بعد هم در واقع نهادهای خصوصی مثل گالری ها، مثل آموزشگاه خصوصی، مثل نشریات و مثل انتشاراتی که در حوزه کتاب فعالیت میکنن. هر چقدر اینها گسترده‌تر بشن، گسترش پیدا کنن، متنوع‌تر بشن، در نتیجه تنوع در حوزه هنر و فرهنگ و بعد به تبعش در عکاسی هم بیشتر خواهد شد. خب از اینجا سعی میکنم یک مختصری در خصوص وضعیت ایران در دهه 60 رو براتون تشریح کنم و از دل اون بعدا سعی کنم ربطش بدم که چرا عکاسی در دهه 60 تا حد زیادی در حدود و صغور معنای عکاسی مستند اجتماعی باقی میمونه. خب ما بعد از انقلاب 57 یک دوره بسیار میتونم بگم که انبساط رو داریم، یه فضای باز سیاسی فرهنگی، گروه‌های مختلف اهم از چپگرا، لیبرال، ملی‌گرا تا جناح اسلام‌گرا که خود جناح اسلام‌گرا هم باز دو طیف در واقع راست و چپ رو شامل میشه. اینها در کنار هم هستن، دولت در واقع موقت که دولت مهندس بازرگان هم هست یک مشی کاملا اعتدالی داره، اصلا به دنبال تنش با قدرت‌های جهانی نیست و به دنبال یک استراتژی گام به گام هست. البته از اونجایی که دوام پیدا نمی‌کنه این دولت و دولت بعدی یعنی دولت منی‌صدر، هیچ کدوم نمیتونن در واقع یه گفتمان فرهنگی مسلط رو ایجاد کنن، یعنی انقدر درگیر چیزهای دیگه هم هستن که اساساً امکان پذیر نیست. در واقع با روی کار اومدن دولت میرحسین موسوی در سال 60 و همزمان ریاست جمهوری آیت الله خامنه‌ای که ما برای اولین بار ثبات رو داریم و از دولت انقلابی حرکت می‌کنیم به دولت زمامدار، دولتی که حالا بیش از پیش قدرت گرفته، نهادهای خودش رو شکل داده و میتونه جامعه رو کنترل و برنامه‌ریزی کنه. که در واقع توی این دوره، یعنی با روی کار اومدن دولت میرحسین موسوی، تحولات مهمی تو حوزه سیاست، اقتصاد و فرهنگ در واقع چی شکل میگیره. تو حوزه سیاست چیزی که مهمه اینه که بحثی که هنوز هم ما باش درگیر هستیم، این برتری یافتن در واقع تعهد بر تخصص، استکبار ستیزی، نفی غرب زدگی، که اینا همه بعداً روی هنر و فرهنگ ایران تأثیرات زیادی رو میذاره. یعنی وقتی شما میگین نفی غرب، به چی باید برگردید؟ به یه شکلی از بومیگرایی باید برگردید. خب و این بومیگرایی توی عکاسی معنادار میشه. یا خیلی در واقع از مفاهیمی مثل دموکراسی، حقوق بشر، حقوق مدنی یا چیزهای شبیه این، از اونجایی که غربی بودن یا وارداتی بودن یا در واقع میگفتن که اینها نمودهای فرهنگ منحط بورژوازی غربی هستن، اینها رو در واقع چی کنار گذاشته میشن، به هوشین بها داده نمیشه. در کنارش مثلا مسائلی مثل همین میگم تعهد، مثل اسلامیت، مثل اسلام فقاهتی یا چیزهای شبیه این اهمیت پیدا میکنه، مثل جماعتگری در برابر فردیت. اینا تو حوزه اقتصادی هم خب دولت خیلی خیلی بیشتر از قبل، یعنی نقشش و دخالتش بیشتر میشه، مخصوصا با طراحی برنامه‌های 5 ساله که خیلی هم اینا در واقع به نظر میرسه سیاست‌های چپ‌گرایانه هم هستن، یعنی شبیه شما که دولت‌های سوسیالیستی در واقع دیدیم قبلا. توجه به محرومین، مستضعفان، کاهش فاصله طبقاتی، اینها باز همه درسته که یک بحث اقتصادیه اما توی عکاسی نمود پیدا می‌کنه. و توی حوزه فرهنگ هم در واقع نقش دولت خیلی خیلی نقش نظارتی پررنگی پیدا میکنه، رگولاتور نیست، ناظر نیست، سعی نمیکنه که از ایجاد یک انحصار جلوگیری کنه، بلکه خودش تبدیل میشه به چی؟ به یک قدرت انحصاری در حوزه فرهنگ. و بحث نظارت، بحث سانسور و چیزهای شبیه این در واقع پیش میاد که این نگرش در واقع معتقد به اینه که فرهنگ ما نیازمند تزکیه و چی؟ تعالیه، در مقابل این که شما بگین این فرهنگ نیازمند رشد یا نیازمند چیه، مشبقهایی که در واقع از طریق این پیش رفت. و در حوزه فرهنگی باز اتفاق دیگه‌ای که میفته، گفتم ما شاید یه بومگرایی فرهنگی هست. یعنی چی؟ یعنی توجه به مناطق روستایی در برابر شهری. اصلا انگار که شهر یک پدیده ناپسندیه. شما حالا بهش اشاره میکنم، تو دهه 60 اصلا چیزی به عنوان منظره شهری نداریم. البته میشه تا حدی هم اینو به این ربط داد که فضای انقلابی فضای رمانتیکیه، و این رومانتیسیزم کلن با شهرگوریزی همراهه و در واقع با یک شکل روستاپرستی همراهه. برای همینه که توی این دهه است خیلی از عکاسا در واقع روانه میشن به سمت مناطق در واقع روستایی برای عکاسی. خب اما اتفاقاتی که تو حوزه در واقع فرهنگی میفته، ما همون بعد از در واقع وقوع انقلاب مثلا اتفاقات متفاوتی رو شاهد هستیم. مثلا دادستانی انقلاب هنرمندانی مثل محمدرضا شجریان، عباس کیارستمی یا داریوش مهجوری در واقع احضار میکنه، چون اینها در حکومت قبلی فعالیت داشتن. در سال 58 به ناگاه با تغییر در واقع دادستان عمومی تهران 41 نشریه در تهران بسته میشه و تاثیرگذارترین عاملی که به نظر من روی فرهنگ در واقع ایران بعد از انقلاب تاثیرگذار بوده وقوع انقلاب فرهنگیه. وقوع انقلاب فرهنگی با بسته شدن دانشگاه‌ها، با تهدید شدن فضای در واقع فرهنگی کشور، با پاکسازی در واقع فضاهای آموزشی و فضاهای اداری از یه سری در واقع افرادی که داره گرش‌های در واقع حالا مختلف هستن همراه. همزمان ما توی حوزه آموزش هم شاهد این هستیم که کتاب‌های درسی هم چی میشن؟ به شکلی پاکسازی میشن از محتوایی که با بحث ملیت یا ایران باستانی در واقع پیوند خوردن. مثلا نمودهای 13 به 10 یا در واقع نوروز از کتاب‌های درسی برداشته میشه، حذف میشه. و در کل میتونم بگم که برداشت از هنر توی اون دوره، اگه خیلی خلاصه بخوام بگم، این برداشت یه هنر قدسی متعالیه یا چیزی که امام خمینی اون رو چی در واقع هنر رو چی تعریف میکنه، دمیدن روح تعهد در کالبد انسانی. این چیزی که میگم تعهد، رسالت، این اصلی ترین ایده هنر و به خصوص عکاسی در دهه 60 هستش. یعنی دیگه چیزی به نام فرمالیسم، هنر برای هنر یا هنر مفهومی یا چیزهای شبیه اصلا نمیتونه، اصلا مجالی برای بروز نمیتونه پیدا کنه. خب اما عکاسی بعد از انقلاب دو تا عامل دیگه همه میدونیم توش خیلی تاثیرگذار بود. یکی خود وقوع انقلاب بود و نقشی که عکس در پیروزی انقلاب داشت، یعنی اینکه چطور باعث میشد افکار عمومی تهیج بشن، چاپ عکسایی که در واقع از زد و خوردهای خیابانی یا از شهادت در واقع انقلابیون چه در داخل کشور دست به دست میشد، چه در خارج از کشور دست به دست در واقع منتشر میشد، باعث همسویی در واقع چی کشورهای در واقع خارجی هم با حرکت مردمی ایران میشد توی در واقع. یا مثلا به نمونه خیلی مشخصش، یعنی میخوام بگم چقدر عکس در دوره بعد از انقلاب به عنوان یک سنده، یک سندی که هیچ کس نمیتونه درش شک کنه، یعنی یک رابطه خیلی خیلی وسیع با واقعیت داره، یک سند خدشه ناپذیر، هیچ کس در واقعیت که به تصویر میکشه نمیتونه شک کنه. اون عکس معروف چیه؟ دیدار همافران با امامه، که اصلا میگن، یعنی از اون عکس میگن که آقا اون عکس کمر در واقع حکومت پهلوی رو شکست یا در واقع باعث ضربه نهایی رو بهشون زد. پس این اهمیت عکس و معنایی که ازش در واقع داره ایجاد میشه. از اون طرف مثلا در دوران جنگ مرحوم کاوه گلستان یک برنامه رو داره 5-6 دقیقه توی یکی از شبکه‌های بریتانیا و اونجا عکسایی که از جنگ گرفته رو نشون میده که اون عکس‌ها میگن خیلی تاثیرگذار بوده، باز در تغییر نگرش غربی‌ها به جنگ ایران و عراق. تا قبل از اون خیلی همسویی داشتن با عراق و فکر می‌کردن ایران به خاطر اتفاقاتی که با تسخیر در واقع سفارت آمریکا افتاده بود یا اتفاقات دیگه افتاده بود خیلی همسویی نداشتن یا خیلی همدلی نداشتن، اما در واقع انتشار اون عکس‌ها باعث شد که اصلا تغییر کنه. پس این اهمیت عکس، یعنی هم در انقلاب هم در جنگ با یک پیوند شدیدی پیدا میکنه با واقعیت. خب وقتی با واقعیت یعنی پیوند پیدا میکنه و به عنوان یه سنده، باز ساختن عکس، فوتومونتاژ، چیزهای شبیه این دیگه توی عکاسی اصلا معنا نداره یا شما نمیتونید بهش فکر کنید، یعنی امکانهایی که در از عکاسی گرفته میشه. اون چیزهای دیگر هم بهش یه صحبت ها اشاره کرد. اما خیلی جالبه، فارغ از اون چیزی که نهادهای رسمی در واقع ترویج میکنن یا تشویق میکنن، وقتی به خود آراء عکاسان هم برمیگردیم چیزی غیر از همین رو نمیتونین ببینید. الان من چند نمونهش اینجا آوردم که یعنی ترجیح میدم بخونمشون، چون نشون میده که اصلا معنای عکس در نزد عکاسان ایران حداقل تا قبل از سال 65-66 اصلا چیه. مثلا آقای افشین شاهرودی میگه آیا برای سلاح هنر چه کار بردی جز این باید قائل شویم که میبایست با تعمق و رسوخ در عمق مسائل اجتماعی زخم‌های عفونی پیکر اجتماعی را بشکافد، به اصلاح و درمان آن بپردازد و عکاسی بیش از هر شکل هنری دیگر با واقعیت و لاجرم با حقیقت قرابت دارد. یا آقای جهرمی رجب، اینها عکاسای مهم اون دوره بودن ها، یعنی توی اون دوره یا توی موزه هنرهای معاصر نمایشگاه داشتن یا آثارشون به کرات توی مجله عکس چاپ میشد، جزء عکاسان تاثیرگذار اون دوره بودن، حتی شاید الان برای ما خیلی دیگه شناخته شده نیستن. یا آقای جهرمی مثلا عنوان میکنه عکاسی نوع خدمت به جامعه است، درست مانند پزشکی. عکاس متعهد با بازگو کردن مسائل جامعه به معضلات و نیازهای آن میپردازه. یا آقای باقریان، عکاس باید متاثر کند، بخنداند، بیدار کند، گاهی ستمگر را افشا کند و ستم دیده را به فریاد وادارد. یا آقای مهدی منعم، خیلی جالب، عکاسی نه فقط کار تفریحی و تفننی بلکه عملی مؤثر در زمینهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که میتواند منعکس کننده پیروزی های یک ملت و یا نشان دهنده ذلت ها و شکست های یک جامعه باشد. یا خیلی دیگه از همه به نظر من کسی که به این نگرش در واقع معتقد بود آقای کاوه گلستانه، میگه عکس یک چیز کلی نیست که برود روی دیوار و به آن نگاه بکنند به به و چهچه بگویند، عکس به درد مسائل خاص میخورند. مثلا فرض کنید یک جانباز بتواند راهی برای استفاده از صندلی چرخدارش در اتومبیل پیدا کند، اگر این عکس را بگیریم جانباز دیگری با دیدن این عکس این روش را یاد میگیرد. پس شما وقتی اینها رو در واقع بررسی میکنید این خود عکاسای در واقع ایرانی تو این دوره تقریبا چی هست؟ همشون عکاسی رو به عنوان چی میبینن؟ یک رسالت، یک وظیفه، چیزی مثلا هنر برای هنر یا بیان شخصی یا فاینال اصلا معنایی نداره. این باور کلی، این باور کلان داره از کجا میاد؟ دقیقا از همون گفتمان سیاسی داره میاد دیگه. چرا؟ بحث اون گفتمان سیاسی تعهده، بحث اون گفتمان سیاسی رسالته، بحث اون گفتمان سیاسی اینه که همه چیز باید در خدمت جامعه باشه، اصلا فردیت اهمیتی نداره. تو جامعه انقلابی اصلا فردیت مهم نیست، همه چی میره به سمت جماعت در واقع و یک جور حالا اجتماعگری شاید بهتر باشه بگم. پس این هم در واقع از نظرات و آراء عکاسانی که تو این دوره بودن، تعدادش هم بیشتره، من اونهایی رو آوردم که خب حالا تو اون دوره باز عکاسان مطرح‌تری بودن، اما به کرات این ایده ها یا چیزهای شبیه این توی اون دوره در واقع تکرار میشه. خب حالا از اینجا به بعد میخوام نگاه کنم که باز چطور اینها به اشکال مختلف این معانی مختلف عکاسی توی اون دوره. اولین کتابای عکسی که بعد از انقلاب چاپ میشه دو تا کتاب عکسی که خب طبیعتاً متعلق به چیه؟ به حوادث انقلاب. یکی کتاب روزهای خون و روزهای آتشه که 4 عکاس در واقع آثارشون توی این کتاب ارائه دادن. سال 58 هم منتشر میشه، خیلی جالبه، با تیراژ 30,000 تا. در همون سال 58 به چاپ دوم میرسه. یه چیز خیلی خیلی عجیبه. یعنی نشون میده که جامعه چقدر نیازمند و چقدر آتش داره برای دیدن تصویر. البته خب بعد به خاطر عکسایی که توی این کتاب وجود داره دیگه این کتاب در واقع تجدید چاپ نمیشه. و کتاب بعدی که دقیقاً باز اینم تو همون سال 58 در واقع منتشر میشه کتاب شورشه. کتاب دو تا کتاب با هم تفاوتایی هم دارن. کتاب اول یعنی کتاب روزهای آتش خون که آقای جلالی، خانم جوادی، آقای حراجی، آقای محمدی و آقای شهیدی توش عکس دارن که بیشتر البته عکسای آقای جلالی هست، برای اون روی جلد عکس اسم آقای جلالی اومده. خیلی لی‌آوت بسیار بسیار زیبایی داره، خیلی لیات تاثیرگذاری داره. عکس‌ها رو با شعارهایی که توی اون موقع در واقع مردم توی راهپیمایی‌ها می‌دادند صفحه آرایی کردن و به نظر من این نشون میده که فضای انقلابی امکان‌های بیانی اتفاقا زیادی رو ایجاد می‌کنه برای آدم‌ها. اما بعدش، بعد از اون که یا اون چیزی که میگن اون تورمیداری که شکل می‌گیره یا اینکه در واقع یک جناح یا یه حزب در واقع حاکم میشه یا حتی میشه گفتش که انقلاب رو مصادره میکنه، خب ببینید که یک معنای خیلی ثابت و خشک و صلب از عکاسی در واقع شکل میگیره. اما این کتاب در واقع روزهای آتش خون بسیار هم به لحاظ صفحه‌آرایی هم عکاسی که در واقع چاپ شده میتونه مهم باشه، جالب باشه و حتی خودش محل یک پژوهش قرار بگیره. و بعد در مقابلش کتاب در واقع شورش که لیات خیلی ساده ای داره و فقط خود، یعنی شما با خود عکس ها مواجه میشین. خب این عکس سمت راست که خب یک شهیدی هستش که در واقع صورتش از بین یخ هایی که روش ریختن دیده میشه و خیلی هم دردآوره و خیلی آدم رو یاد اون چیز میندازه، یعنی پونکتوم بارت میندازه دقیقاً توی این عکس. یعنی اگه بخواد آدم اون پونکتوم رو به صورت تصویری نشون بده، فکر کنم این عکس خیلی قوی و شدید این رو داره. و یا عکس های دیگه که خب از اتفاقات مهم انقلاب هست و در نهایت که با عکسی از در واقع امام خمینی در واقع تموم میشه. خب این دو تا کتابی بودن که در واقع با موضوع در واقع جنگ هم، کتاب های دیگه هم هستن، اما چون بحث من اینجا در مورد عکس‌های انقلاب و جنگ نیست، اینها خودشون پژوهش‌های در واقع مجزایی رو میطلبن، چون ما با حجم وسیعی از عکس مواجه هستیم، هم در انقلاب هم در جنگ. کتاب های عکس جنگ رو هم من دو تا رو انتخاب کردم که کمتر احتمالاً دیده شدن، مثلا آبادان که میجنگد یا عکس های در واقع عکاسان دیگه بیشتر دیده شده. شما به طراحی جلد کتاب نگاه کنید چقدر ساده است، یعنی سال 60-61 هم است دیگه، اون خلاقیت اون نوآوری کم کم چی کنار زده شده و ما با یه شکلی از سادگی و دوری کردن از بحث هنرهای زیبا در واقع مواجهیم. خیلی جالبه که تو اوایل دهه 60 وقتی که در واقع دولت میرحسین موسوی میاد، آقای آیت الله خامنه ای ریاست رئیس جمهور ایران میشه و مجلس در واقع اگه اشتباه نکنم باید دوم یا سوم باشه، این به دست نیروهای چپ اسلامی در واقع میفته، یک تقابل شدید با بحث هنرهای زیبا شکل میگیره، در حدی که تا یه جزئی که مثلا دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس منتشر میکنم میگن هنرهای زیبا در واقع، من بزنین این خودش رو بخونم، هنرهای زیبا از طریق تلویزیون، سینما و چیزهای شبیه این ماموریت اجرای منویات شیطان بزرگ را بر عهده داره. پس شما میگین اصلا دیگه خود مفهوم هنرهای زیبا به عنوان یه چیز طاغوتی، به عنوان یه چیز غربی، به عنوان یه چیز بورژوایی در واقع چیه؟ منکوب میشه. و حتی این در مورد فقط هنرهای زیبا نیست، توی همون جزء مثلا اومده که جامعه شناسی نیز معرکه جنگ زرگری مارکسیسم و سرمایه‌داری است. و اصلا بحث کلید خوردن این اسلامی کردن در واقع علوم انسانی تقریبا از اوایل دهه 60 خورده میشه. خب اگر باز به این عکس‌ها در واقع نگاه کنیم که بعضیشون عکسی بسیار تاثیرگذاری هم هستن، مثل این عکسی از اسرای عراقی هست که دو تا سرباز ایرانی هم کنارش ایستادن، باز دوباره معنا اینجا فقط میگم، یعنی خیلی تصویر واقع گرایانه است، دوربین بازیگوشی نداره و سعی میکنه اون چیزی که، یا این کتاب در واقع دیگری است آقای کامران جبرائیلی عکاسیگر به نام زندگی و جنگ، شما میبینید از بازیگوشی های عکاسانه یا از اون چیزی ما از اون چیزی که ما میتونیم به عنوان عکاسانه دیدن یاد کنیم اینجا خبری نیست، فقط سعی میکنه اون واقعیت رو به تصویر بکشه، یا چیزهای شبیه این که مردم زندگی عادیشون میکنن و اون پشت در واقع ماشین های نظامی حرکتن، یا بیشتر در واقع روی این تاکید میشه روی کشته شدگان عربی ها و سعی میشه که تصاویر در واقع شهدای ایرانی زیاد به تصویر کشیده نشه، خود همین هم اصلا چالش هایی رو تو عکاسی جنگ ایجاد میکنه، یعنی کسانی مثل کاوه گلستان یا عباس عطار که قبلا توی بوبوه انقلاب عکساشون خیلی در تهییج افکار عمومی نقش داشت، در پیروزی انقلاب نقش داشت، توی دوره جنگ خب محدودیت هایی براشون ایجاد شد و نمیتونستن دیگه شرکت، یعنی در واقع حضور داشته باشن توی جنگ، و بیشتر عکاسان در واقع خبرگزاری ایرانی این فرصت رو پیدا میکردن، چون به هر حال نیاز بود که تصویر جنگ مدیریت بشه. خب این نگاهی که من گفتم، یعنی این نگاهی که با اون بحث واقع‌گرایی از یک طرف و با مسئله تعهد و رسالت، با بحث بومیگرایی، با بحث توجه به مستضعفین، افراد فرودست جامعه پیوند می‌خوره، فقط تو کتاب، یعنی توی کتاب‌های جنگ یا کتاب‌های در واقع عکس انقلاب نیست. به عنوان نمونه خیلی بارزش که در تثبیت این شکل عکاسی هم در سال‌های ابتدایی دهه 60 نقش داشته، کتاب پنج نگاه به خاک است. کتاب پنج نگاه به خاک از این جهت مهمه که دو تا عکاس خیلی مهم، ولی عکاسای دیگه هم اینجا هستن، ولی یعنی آقای جلالی و آقای دهقانپور توی اون عکس داشتن و این جزء اولین کتاب‌های عکسی هستش که نه تصاویرش مربوط به جنگ، نه تصاویرش مربوط به چی؟ به انقلاب. و باز دوباره وقتی شما این عکس‌ها رو می‌بینید، دوباره باز مزامینی که اینجا بازنمایی میشن همون مزامینی که بهش اشاره کردم. یا افراد فرودست قشر کارگری جامعه است یا چی؟ حاشیه نشین ها. یا باز در واقع تأکید میشه روی کار در واقع سخت. و هیچ کدوم از این عکس ها توی کلان شهرها یا توی تهران گرفته نشده، همش در مناطق روستایی یا در مناطق حاشیه‌ای هست. این همون بحثی گفتم، بحث بومگراییه. یعنی شما هویتت رو انگار نمیخوای با پیشرفت، با بحث مدرنیته تعریف کنی، بلکه چی؟ با بخش بومی خودت میخوای تعریف کنی. این اون تقابل و کلانی که در سطح سیاسی بین ایران اسلامی شکل میگیره و غرب، توی عکاسی هم اینجوری خودش رو نمود میبخشه. و این هم در واقع عکسای آقای دهقانپور هستش. باز شما یک فضای در واقع نیمه روستایی رو میبینید و این طرف هم دستفروشی هستش که خب به نظر خب مشخصه که وضعیت مالی خیلی خوبی رو نداره. همین قضیه به صورت خیلی مشخص در کاری خانم فرهمند هم تکرار میشه که یک مجموعه چندین عکس البته که از کارخونه های مختلف گرفته شده. این همون شکل عکاسی بود که من گفتم قبل از انقلاب در سالهای آخر انقلاب به عنوان عکاسی مستند اجتماعی با کارهای کاوه گلستان، هنگامه گلستان و آقای کسراییان شکل گرفت. و گفتم از اونجایی که در واقع اسلامگرایان معادلی برای هنر نداشت، اصلا به هنر فکر نمی کردن، این شکل مستند اجتماعی رو در واقع در سالهای بعد از اون از آن خودشون کردن و اون رو خیلی ترویج کردن. یا باز دوتا عکس از آقای امامی هست، باز دوباره فضای روستایی، یک کسی که کار میکنه. شما توی اینها نه سر پورتری میبینید، نه منظری شهری میبینید، هیچ از هیچ کدوم از اینها، نه اصلا فرم، خیلی فرم اهمیت نداره. یعنی این محتواست که تمام انگار تصویر رو داره چی؟ در خودش میبره. اون مسئله که بهش اشاره کردم، عکاسان نگاه کردن تو هیچ کدوم از اینا وجود نداره. زاویه کاملا روبرو مستقیم و انگار عکاس داره چی؟ خودش رو محو میکنه تا شما رو با یک واقعیت در واقع مواجه کنه. که در بخش زیادی از اینها امکان داره این باشه که این عکس‌ها رو با این هدف میگرفتن که خب بعض این آدما بهبود پیدا کنه. این نگرش خیلی مسلطی هم هست در عکاسی جهان. یعنی همون بحث مستند اجتماعی یا سوشال داکیومنتری که با آثار لوئیس هاین و بعد جیکوب ریس شکل گرفت، البته این به شکلی به نظر من کاملا ایرانی اینجا در واقع شکل. خب در کنار اینها، یعنی در کنار کتاب های جنگ، کتاب های عکس انقلاب و کتاب های شبیه این، ما از سال 60 شاهد برگزاری اولین نمایشگاه بزرگ عکس در ایران هستیم که دو تا نمایشگاه مهم با هم همزمان تو سال 60 برگزار میشن، یعنی با فاصله چند ماهه. یکی عکاسی معاصر ایران کودک است و دیگر کودک ایمان رهایی، که خیلی جالبه این بحث کودک توی هر تا نمایشگاه تکرار میشه. که من اینجا عکسای رو از نمایشگاه در واقع اول آوردم، یعنی عکاسی معاصر ایران کودک. عکس‌ها رو ببینید، من دیگه فکر کنم که نیازی نباشه برای اینکه خیلی توضیح بدم. یعنی باز دوباره شما کار کودکان، فقر روستایی، حاشیه ها و چیزهای شبیه این رو در واقع شاهد هستین. حتی توی اسامی هم خیلی جالبه که این نگاه انتقادی به حکومت قبلی وجود داره. یعنی توی عکس سمت چپیش عنوانش این هست، از آقای شجاعی، در آستانه تمدن بزرگ، روستایی در نزدیکی بیرجند. یعنی اون چیزی که در واقع حکومت پهلوی در واقع ترویج می‌کرد که ما الان در آستانه یک تمدن بزرگ هستیم. خب اینجا این خیلی اومده به شکل طنزآمیز این رو در نسبت با این وضعیت خب نابسامان این آدما به تصویر کشیده. یا باز عکسی رو که از آقای دهقانپور می‌بینید، علاوه بر اون عکسایی که توی کتاب پنج نگاه به خاک چاپ شده، شما می‌بینید کسی مثل آقای دهقانپور هم که بعدها در دهه 70 خیلی نقش مهمی داره در تحول معنای عکاسی، اما تو این سالها ایشون هم باز از در واقع حدود همون عکاسی مستند اجتماعی که خیلی با بحث تعهد رسالت در بازنمایی دردها، رنجها، کاستیهای جامعه پیوند میخوره فراتر نمیره. یا این عکس‌ها هم که دیدیم، و باز این عکس‌ها که داره چه تصویری رو از کودک ارائه میده؟ اولا تصویر کودکی که خیلی شاد نیست، با بازیگوشی یا چه میدونم بازی کردن ارتباطی نداره. کودکی که میجنگه، کودکی که سرود انقلابی میخونه، احتمالاً به آرمان‌های انقلاب وفاداره و این خودش باز معناهای دیگه‌ای رو در واقع می‌سازه. خب البته در مورد این عکس آقای یعقوب زاده‌ام که حرف و حدیث زیاده، میگن که اصلا عکس توی جنگ گرفته نشده، در یک تمرین بوده و این هم هست. خب اما در واقع باز ما همین مضامین رو در آثار عکاسان دیگه این دوره هم می‌تونیم پیدا کنیم که من در دو جریان کلی به لحاظ مضمونی دارم میگم اینها رو دسته‌بندی کردم. یکی همون بحث بومی‌گراییه که با چی؟ با پرداختن مناطق روستایی، کوچه عشایر، حاشیه نشین‌ها در واقع پیوند می‌خوره. یعنی شما توی این عکس‌ها که نگاه می‌کنی باز اونجا تصویر بالا که از آقای جمشیدی هست، مجموعه‌ای دارن توی این سال‌ها، یعنی از مخصوصاً از سال 62 63 به بعد یه شکل عکاسی در حال شکل‌گیریه که توی اون عکاس‌ها یهو گسیل میشن، روانه میشن به سمت چی؟ به سمت مناطقی مثل گیلان یا جنوب کشور یا مثلا کردستان که خب اینا با اون پوشش‌های متفاوتشون میتونن برای بیننده عادی هم در واقع جالب باشن. شما در تصویر بالا مجموعه به نام گیلانی که من یک عکسش آوردم، در مجموعه پایینی باز دوباره کوچه عشایر آقای مرتضی پور صمدی عکس رو گرفته و در تصویر باز سمت راست که در بروجرده و عکاسش هم آقای افشین شاهرودی است، باز همون نگاه ثابت مستند اجتماعی گونه رو می‌بینید. البته یه چیزی رو بگم، من بین مستند اجتماعی در غرب و مستند اجتماعی در ایران یک تفاوت رو قائل هستم. مستند اجتماعی در ایران، حالا یک ویژگی، یعنی عکاسی در ایران بعد از انقلاب یک ویژگی بدوی بودن یا نائیو بودن داره که به نظر من این الزاما بد نیست. اتفاقا توی عکسایی که عکاسای ایرانی از مثلا میگم از حاشیه نشین ها، روستان نشین ها گرفتن، یک نگاه به شدت اومانیستی انسانگرایانه وجود داره. یعنی منظورم از بالا به پایین نیست نگاه، نمیخواد نشون بده که این آدم ها بدبختن، بیچارن، میخواد اونها رو همون جوری که هستن به تصویر بکشه. خیلی وقتا مثلا مثل این خانومی که اینجا، خانم در واقع اشاری که اینجا هستش و داره میره، لبخند به لب داره. شما اینو مثلا توی کار یک عکاس غربی که با این روی کرد میره عکاسی میکنه کمتر میره. یعنی نگاه تحقیرآمیز نیست. یا باز دوباره حتی در کار آقای ساسان معیدی هم شما اینو شاهد هستین، دشت گرگان، مازندران، یعنی بوم اهمیت داره. باز همین رو دوباره من دیگه تو، یعنی خیلی نمیخوام زیاد روی این مسئله هی توضیح بدم، فقط شما عکسا رو که میبینید متوجه میشید که چقدر حجم و شمار این عکس ها زیاده. البته خب در این میان عکاسانی هم بودن که ما یه سری عکاس داریم که اینها مثلا شمال رو یا جنوب کشور رو خودشون نزیسته بودن، یعنی ساکن اونجاها نیستن. خب نگرششون خیلی توریستی تر میشه. اما یه سری عکاس ها هستن که متعلقن، یعنی از درون به اون فضا نگاه میکنن، که آقای کوچکپور کپورچالی یکی از اونها هست، یعنی خودش ساکن گیلانه و سالها توی گیلان عکاسی کرده. به نظر من عکاس مهمی هم هست، اما توی سالهای بعد چون این شکل عکاسی به حاشیه میره، این آدم ها هم در واقع به دست فراموشی سپرده میشن. یا عکس بالایی از آقای بهارناز که سالها با سختی های زیاد، با تحمل سختی های زیاد در واقع کوچه عشایر رو پیگیری کردن. کتاب، یک کتاب هم دارم به عنوان مسافران جاودانه کوه و دشت. باز دوباره همون نگاه رو میبینید شما. حتی عکاسانی که مثلا مثل آقای زندرو که جز اولین دانش آموختای عکاسی هم هستن، برای مثلا پروژه پایانیشون میرن بندر ترکمن و عکاسی میکنن. یعنی انگار میخوام اینو بگم که انگار اصلا چیز موضوع دیگه برای عکاسی وجود نداره. حالا اینکه چرا نمیرن سراغ شهر یا سراغ مسائل دیگر، من در پایان در واقع صحبتم بهش اشاره میکنم. دوباره همون، حتی کسی مثل آقای قلم سیاه، دوباره بندر عباس، یا این طرف آقای مجید دوستی داره، دوباره ماسوله. هرچند امکان داره در یه جاهایی، یعنی ما هر چقدر به سالهای پایانی در واقع دهه 60 نزدیک میشیم، یک شکلی از در واقع فرمالیسم خودش رو رفته رفته وارد چی میکنه؟ این نگرش مستند اجتماعی میکنه. مثلا شما در تصویر بالا از آقای قلم سیاه دیگه خیلی بوم اهمیت نداره، بلکه در واقع عکس به اون بازی‌های بین سایه روشن در واقع تغییر پیدا کرده. یا در عکس حتی آقای دوخچی زدم شما این رو تا حدی می‌بینید. یه بحث، پس گفتم این بحث بومگراییه، یعنی توجه به روستا در مقابل شهر، و یه بحث دیگه هم چیه؟ در راستای اون ایده اصلی حاکمیت در این دوره که عدالت اجتماعی بود، توجه به مستضعفان بود، در واقع لنز دوربین بسیاری از عکاسای ما میچرخه به سمت چی؟ طبقات محروم، قشر کارگری، یا در واقع در معنای عامش فرودستان، که شما در اینجا باز نمونه های مختلفی رو از این شاهد هستی، مثلا عکس آقای باقریان که از مجموعه کوره ها هست و کارگرانی که تو اون کوره ها کار میکنن، یا عکس آقای عابدی که خب یک فضای بسیار به نظر محروم، یعنی محرومی رو نشون میده که یعنی حتی برای استحمام کردن هم فضای مناسبی ندارن، به در عکس آقای شاهرودی که باز هرچند فضا به نظر شهری میاد اما روی یک فردی در واقع تاکید شده که مشخصه خب متعلق به یک قشر فرودستی، یا باز تصاویری از این دست رو شما زیاد هم در نمایشگاه ها هم در مجلات شاهد هستیم، به در نمایشگاه ها که روی بحث فقر و محرومیت در واقع تاکید میکنه. این مخصوصا توی جشنواره هایی که از سال 65 به بعد، یعنی جشنواره سینمای جوان شکل میگیره، این شکل عکاسی بسیار با شدت زیادی هم تشویق میشه هم تایید میشه، جوایز اصولا به این شکل از عکاسی در واقع عکس‌ها اختصاص پیدا میکنن، و این در واقع چرخه‌ای میشه که یعنی هم خود عکاس و هم جشنواره ها این شکل از عکاسی رو در واقع ترویج میدن. یک مسئله‌ای که وجود داره اینه که آیا این شکل از عکاسی که ما با بخش زیادی از محرومین در واقع جامعه مواجهیم، این سوال رو پیش نمی‌کشه که حکومت جدید نتونسته این مشکلات رو در واقع حل کنه؟ یعنی آیا کارکرد انتقادی پیدا نمی‌کنه؟ توی سالهای جنگ نمی‌تونست این کارکرد رو پیدا کنه. چرا؟ چون هنوز از این حکومت کسی انتظار نداشت که توی جنگ بتونه این مشکلات رو حل کنه. مضاف بر اینکه اینجوری برداشت می‌شد که اینها در واقع اتفاقا مهر تاییدی بود برای انقلاب. چرا؟ چون نشون می‌داد اینها میراث در واقع چیه؟ میراث حکومت پهلویه. پس وقتی از اینها عکاسی می‌شد جنبه انتقادی نداشتن، اتفاقا در راستای سیاست‌های حاکمیت قرار می‌گرفت، چون نشون می‌داد که بله ما انقلاب کردیم چون این محرومیت‌ها وجود داشته، در واقع اینو به عنوان بخشی از میراث پهلوی شناسایی می‌شد. خب از اینجا به بعد میرم سراغ این که ما این همه عکس دیدیم و فکر می‌کنیم که دهه 60 در واقع توی همین شکل از عکاسی خلاصه میشه، اما اینطور نیست. توی دهه 60 ما نگاه‌های آلترناتیوی رو هم به عکاسی شاهد هستیم که دلایلش رو من در اینجا به صورت مختصر در واقع عنوان می‌کنم. یکیش راه اندازی رشته عکاسی در واقع ست دانشگاه تهران، مجتمع هنر کنان دانشگاه هنر شده و دانشگاهی صدا و سیما. البته توی سند راه اندازی رشته عکاسی خیلی مشخص اومده که رشته عکاسی برای تربیت عکاسانی که در برای طراحی عکاسانی در واقع ایجاد شده که آرمان‌های انقلاب رو پیش ببرن، نمی‌دونم رشادت‌های رزمندگان رو در جبهه های جنگ به تصویر میشه. در یک پاراگراف خیلی کوچیکم یک بحث عکاسی هنری هم مطرح شده، اما بحث اصلیش در واقع بحث همون به تصویر کشیدن جنگ. یعنی به نظر من شکل‌گیری رشته عکاسی هم توی ایران یک پدیده‌ای نبود که باز نیاز یا مطالبه اجتماعی باشه، یک ضرورتی ایجاد شده بود برای اینکه ما با یک پدیده به نام جنگ مواجه بودیم و برای این باید عکاس در واقع انگار پرورش میافت یا تعلیم میافت، برای همین این رشته هم در واقع تأسیس شد. و خیلی جالبه که یعنی ما تا قبل از اون هیچ دانشگاهی انگار هیچ احساس نیازی وجود نداره، یهو سال 62 در 3 دانشگاه رشته عکاسی در واقع شکل میگیره. خب متریال آموزشیش نبوده، مواد آموزشی وجود نداشته، حتی استادش وجود نداشته. توی همین دانشگاه میگن که آقای مثلا شفایی برای چندین سال خودشون بخش زیادی از کلاس‌ها رو در واقع چیکار می‌کردن؟ تدریس می‌کردن. اتفاق دیگه که در واقع در میانه دهه 60 می‌افته اینه که جشنواره سینما جوان که از اوایل دهه 60 شروع شده بود، از سال 65 بخش عکس هم چی بهش اضافه میشه. سرآغاز سالانه‌های عکس رو ما داریم از سال 66. یعنی ما دو تا نمایشگاه بزرگ عکس داشتیم در سال 60، عکاسی معاصر ایران کودک و کودک ایمان رهایی. بعد از اون یک انفصال وجود داره، یعنی تا سال 66 دیگه موزه هنرهای معاصر نمایشگاه بزرگ عکسی برگزار نمی‌کنه. سال در واقع 66 که اولین سالانه عکس ایران به همت موزه هنرهای معاصر برگزار میشه. یه اتفاق خیلی خیلی مهم دیگه در واقع انتشار مجله عکسه که مجله عکس اولین شمارهش در اسفند سال 65 منتشر میشه که این مجله در تغییر و تحول معنای عکس خیلی مهمه. اصلا یه جور مجله عکس حکم شبکه اجتماعی عکاسی رو در اون دوره نوشته. به این مجله نامه می‌نوشتن، نظراتشون رو بیان می‌کردن، جواب هم رو می‌دادن. خیلی از عکاسا اونجا کارشون رو در واقع به نمایش می‌ذاشتن. و مجله عکس یک اهمیت دیگه هم در عکاسی ما داره، اینه که اگر مجله عکس وجود نداشت، تقریبا امکان تاریخ نگاری توی عکاسی ایران منتفی بود. هیچ آرشیو دیگه‌ای شما نداشتید، هیچ آرشیو دیگه‌ای وجود نداشت. مثلا بدونین توی دهه 60 و دهه 70 چه اتفاقی افتاد. شما هر الان همین الان اگه مراجعه کنید به انجمن سینما جوان، کتابی رو که خودشون منتشر کردن در سال 70 کتاب رو ندارن. خودشون کتاب رو ندارن. یا اگه به موزه هنرهای معاصر مراجعه کنید، تقریبا از سال 80 به 80 به قبل تقریبا هیچ آرشیو یا بایگانی از اتفاقاتی که در خصوص عکاسی افتاده ندارن. یه مقدار عکس پراکنده است، اما هیچ اطلاعات مدون و مشخصی وجود نداره. پس مجله عکس نقش بسیار مهمی رو برای عکاسی ما هم ایفا کرده هم میکنه، چون میگم بدون مجله عکس تقریبا امکان تاریخ نگاری تو عکاسی ایران منتفی. و یک عامل دیگه که به نظر من خیلی اهمیت داره در واقع حضور سید محمد خاتمی در رأس وزارت فرهنگ و ارشاد، که خب نگرششون، نگاهشون در واقع به بحث فرهنگ، به بحث در واقع هنر خیلی متفاوت با دیگر متولیان. پس اینها در کنار هم به نظر من عواملی که باعث میشه ما شاهد نگرش های متفاوت باشیم. همزمان با این قضیه ما گفتیم تقریبا از دهه 60، یعنی ما گفتیم اینجوری بگم، بعد از انقلاب ما یک انبساط فرهنگی داریم، اما با چالش هایی که توی جامعه ایران به وجود میاد، با درگیری های سیاسی که حتی این درگیری ها به درگیری های در واقع مسلحانه هم کشیده میشه، با در واقع انفجارهای تروریستی، اقدامات تروریستی و بعد خود جنگ، ما شاهد یک انقباض هستیم. یعنی تعطیلی بسیاری از مجلات، محدودیت فعالیت های بسیاری از احزاب سیاسی، که همه اینها باعث میشه، یعنی وقتی شما یک گفتمان مسلط در واقع سیاسی دارین که همه رقبای خودش رو هم کنار زده یا از میدون به در کرده، این همون دلیلی که باعث میشه توی هنر و فرهنگ هم یک نگرش مسلط در واقع چی غالب بشه. چرا از سال 65 به این طرف به نظر من البته ما شاهد نگرش متفاوتی به عکاسی هستیم؟ چون از سال 65 دوباره ما شاهد یک گشایش های حداقلی در فضای فرهنگی و سیاسی هستیم. یعنی مثلا جریان نوگرایی دینی قول کیهان فرهنگی در واقع شروع میکنه به فعالیت، کسی مثل آقای مشتهد شبستری مخالفت میکنه با بحث انقلاب فرهنگی، میگه ما نباید اینجوری بگه. حتی خود آقای در واقع سروش که یکی از در واقع پیشبرندگان اصلی بحث انقلاب فرهنگی بود، در ادامه میاد با نوشتن یک سری مقالات مثل قبض و بسط تئوریک شریعت، میاد از کاری که خودش کرده در واقع چی انتقاد میکنه، فاصله میگیره و میاد به یک جور تساهل فرهنگی در واقع قائل میشه. مثلا آقای شبستری از این انتقاد میکنه که دولت تو حوزه فرهنگ به کارفرمای بزرگ بدل شده، در صورتی که یک تاثیرگر باشه. این در واقع بحث یه سری نوگرایان دینی که حول کیهان فرهنگی شکل میگیرن. ما در اون دوره دوباره انتشار نشریات داریم مثل آدینه، مثل دنیای سخن، که در واقع اینها در واقع یک فضایی رو ایجاد میکنن برای فعالیت چهره‌های لیبرال. چهره‌های لیبرال مثلا شما در شماره اول دنیای سخن میخونید، دنیای سخن نفسگاهی است برای همه کسانی که به فرهنگ و هنر ایران عشق می‌ورزند، به دور از هر خط و ربط. یه چیز جالبی رو شما وقتی به عکاسی دهه 60 برمیگردید نگاه می‌کنید، توی همین عکسایی که ما دیدیم و در ادامه خواهیم دید، شما هیچ تصویری نه از تخت جمشید می‌بینید، نه از طاق بستان می‌بینید، نه از چهره‌های فرهنگی ایران می‌بینید. یعنی شما قبل از انقلاب یادتونه هم آقای شفایی رفته بود از یه سری چهره‌های ادبی عکاسی کرده که یعنی در حکم چهره‌های ملی بودن، و همینطور آقای عالی که از اون هنرمندها در واقع عکاسی کرده بود. بعد از انقلاب شما هیچ تصویری نمی‌بینید که یک جور تداعی کننده چی باشه، بحث ملی‌گرایی باشه. چرا؟ چون اون عنصر شیعی یا اسلامی تمدن ایرانی به شدت داره چی تقویت میشه و ملی‌گرایی به اشتباه، البته ملی‌گرایی به اشتباه با همون انگار با همون حکومت پهلوی داره تداعی میشه یا به اون ارتباط پیدا میکنه. برای همین انگار یه چیز نامطلوبه، یه چیزی که نباید بهش توجه کرد. اما در واقع با این نشریاتی گفتم دوباره این مسائل مطرح میشه. اصلا بحث خصوصی‌سازی در حوزه فرهنگ یا مقابله با تسلط دولت در فرهنگ تو همین سالهای 65-66 شکل میگیره. بنیاد فارابی یکی از اون نهاد، یعنی سازمان‌های مهمیه که یک زمینه فعال دوباره فعالیت مجددی رو برای چهره‌ای مثل داریوش مهرجویی، کیانوش عیاری و امیر نادری فراهم میکنه و بعد توی آرای یک سری از در واقع متفکرین شما باز میبینید که دارن شروع میکنن به جای اینکه هویت ایرانی رو فقط با اسلام یا جنبه شیعیش پیوند بدن، شروع میکنن از ملی‌گرایی در واقع صحبت کردن. پس همه اینها در واقع دست به دست هم میده که ما توی حوزه هنر و عکاسی هم نگرش‌های متفاوتی داشته باشیم. حالا توی اینجا که اینها در واقع بیشتر هم متعلق به سال‌های 65 یا 66 هستن، من 4 تا از افرادی را آوردم که نگاه متفاوتی به عکاسی دارن، یعنی آراء متفاوتی به عکاسی دارن. این تغییر نگاه به عکاسی از کجا اومده؟ از همون خورده فرهنگ، خورده در گفتمان‌های سیاسی که از سال 65 در واقع فضا براش ایجاد میشه. مثلا آقای بمانی میگه که عکس بیان خصوصیات روحی عکاسش است، یا آقای دهقانپور در واقع عکس رو، عکاسی رو کشف و بیان هسته اصلی واقعیت از طریق نور در بخشی از زمان. عکاسی وسیله است برای بیان و انتقال افکار، عواطف و احساسات شخصی عکاس به بیننده. یا آقای همایون اسدیان که اون زمان عکاسی می‌کردن، بعداً هم وارد حوزه فیلم سازی شدن، میگن که هیچگاه به چرایی قضیه و اینکه چه تعهدی را دنبال می‌کنم فکر نکردم. تعهد یک مسئله ثانوی است. یا منصور ثانه باز اینطور میگه عکاسی یک وسیله بیان است، مثل شعر یک شاعر یا نوای یک آهنگساز. پس شما می‌بینید که اصلا هیچ شباهتی به اون ایده‌هایی که ما قبلا در واقع بررسی کردیم ندارن. اونجا رسالت بود، آگاهی کنندگی بود، نمی‌دونم مبارزه علیه ستم بود و چیزهای شبیه. اما توی آرای افراد هیچ شما نشانه هایی از، نه تنها نشانه هایی از تعهد یا رسالت نمیبینید، بلکه اتفاقا تاکید میشین که اصلا حتی رسالت، حتی تعهد در واقع یک بحث ثانویه است و اهمیتی نداره. خب اما در واقع آثار باز عکاسانی است که به نظر من توی کارهاشون شما میتونید یک شکل متفاوتی رو به عکاسی کردن ببینید. مجموعه بسیار خوبی هست از آقای کامران جبرائیلی که اون کتاب زندگی و جنگ رو هم ازشون دیدیم توی این در واقع ارائه. الان نمیدونم کجا هستن، ولی این مجموعهشون به نظر من خیلی مجموعه جذابیه. در واقع عنوانش هم فضای ایرانی هست. حالا اگه عکس‌ها رو باز با هم ببینید، باز به نظر من مثلا توی این دوتا عکس آخری با اینکه شما یک عمق زیادی رو در تصویر داریم، اما چقدر به نظر من دلبسته و وابسته همون سنت تصویری ایرانی هستش، که یعنی نگارگری که همیشه با پرسپکتیوی شدن یا عمق نوایی در واقع مبارزه میکرد، مخالفت میکرد، و شما اینجا عملا عمقی رو در تصویر شاید نبینید. یا خود فضای ایرانی مطرح شدن که درش آدم ها هیچ نقشی ندارن، امکان داره یک رد پایی از اونها باشه، اما خود آدم ها اینجا ترکیب بندی های بسیار قوی و چشم‌نواز. و اون چیزی که من بهش میگم عکاسان دیدن، یعنی این پیش زمینه‌ای که در واقع اینجا قرار میگیره در مقابل تصویر، یه چیزی که فقط دوربین در واقع میتونه اون رو ثبت کنه، و ارتباطی که بین این رد پا و اون فضای پشت، خالی بودن فضا باز یکی از نکات مهم کار ایشون هست. و توی این کارام شما هیچ نشانه ای از فقر، نمیدونم از بحث اون داستان بومیگری، چیزهای شبیه این رو اصلا نمیبینید و خود فضا اهمیت داره. یا در واقع عکسهای آقای اسعدیان هست که شما میبینید حتی تو این عکسی که باز مفهوم کار سخت است، اما فرم داره غلبه میکنه و محتوا. یه کار سخت رو شما نمیبینید، بلکه اون کار سخت تبدیل شده به یه فرمی که در اون دایره ها هم خیلی خوب خودش رو نشون میده. یا باز فضای طبیعی که شاید برای اولین بار یک عکاسی میره به سراغ فضای طبیعی یا منظره طبیعی. شما در عکس‌های قبلی هم هیچ جا منظره طبیعی نمی‌بینید، و اینکه انسان خیلی حضور مسلطی داره، اما اینجا تو این عکس‌ها این قضیه وجود نداره. و از یه دوره به بعد چیزی که این نگرش آلترناتیو رو خیلی بهش دامن میذاره، نمایشگاه‌های در واقع عکس دانشجویی هست که مثلا ما برای اولین بار با چیزهای شبیه سلف پورتره یا حتی شکلی از مثلا میگم اجراگری یا پرفورمنس در برابر دوربین مواجهین. این مجموعه است از چند عکسی است از آقای مهران مهاجر که خب اون زمان هنوز دانشجو بودن. در قدمت این عکس ها همینقدر کافی که آقای مهاجر اونجا سیویل دارن. بعد این هم در واقع یک مجموعه است از خانم زهرا دختر علامه که اینو اگه دقت کنیم به لحاظ زمانی هم داره ما نشون میده سال 67، یعنی تا قبل از سال 65 هیچ جا شما نه سلف پورتری میبینید نه تلاش برای ساختن عکس یا چه میدونم یه شکلی از پرفورمنس در برابر عکس. اما اون فضایی که ایجاد میکنه، ایده های جدیدی که تو جامعه مطرح میشه، در واقع تجلیش توی عکاسی هم میشه که عکاسا از اون بحث رسالت، تعهد و واقع‌گرایی فاصله میگیرن و میرن به سمت اینکه حالا چیزی رو در برابر دوربین اجرا کنن یا بسازن. یا یکی از مجموعه بسیار جذاب برای خود من این مجموعه عکس آقای جهانگیر چراغی هست به عنوان خانه من. باز عکس ها رو با هم ببینید. حتی من 4 تا عکس رو انتخاب کردم. چیزی که اینجا می‌بینید باز هیچ رخداد عظیمی اینجا وجود نداره، نه صحنه جنگ، نه صحنه انقلاب، نه انسانی وجود داره. در واقع یک چیز خیلی عادی پیش پا افتاده یه روزمره‌ای که در واقع تجربه خود اون آدم هم هست و هیچ نشانه‌ای از رسالت و تعهد هم توش وجود نداره، تبدیل میشه به موضوع عکاسی که به نظر من یکی از مجموعه‌های جذاب و جالب هم هست و هنوز هم به نظر من زیبایی و تاثیرگذاری خودش رو حفظ کرده. خیلی عکس‌های ساده اما به نظر من تاثیرگذار. یا دوباره نمایشگاه‌های گروهی عکس دانشجویی که مثلا این یکی از اولین نمایشگاه‌های عکس در واقع دانشجویان هنرهای زیبا است که در زمستان سال 68 برگزار میشه. شما می‌بینید که دیگه کم کم عکاسی از اون شکل مستند اجتماعیش داره حرکت می‌کنه به شکل سمت چی؟ به سمت یک فرم. یعنی هیچ نشانه‌ای از واقعیت یا حقیقت یا چیزهای شبیه این دیگه اینجا وجود نداره. عکس به یک فرم کاملا زیبا و تأثیرگذار تبدیل میشه. یا حتی اگر هم میره به سراغ مسائل اجتماعی، این بار با یک شکل انتقادی میره به سراغ اون. یعنی این شما این عکس رو از آقای محمود مروتی نگاه کنید که در واقع یک صحنه از یک مراسم عزاداری هست، اما خب همزمان یعنی اون میکروفونی که قرار گرفته داخل اون ساز خب از کل فضا انگار داره تقدس صدایی میکنه و یک جنبه طنز به این قضیه میبخشه، در واقع یک جنبه طنز به این قضیه میبخشه. ما تعداد زیادی از این عکس ها هم توی در واقع جشنواره های مختلف داریم که گلمالی هست یا عزاداری هست یا سینه زنی هست که خب تکراری و خسته کننده میشه، اما اینجا با یک شکل متفاوتی در واقع به تصویر کشیده شده. یاد از در عکس سمت راست که کاملا در واقع فرم رو در واقع دیده و این چیزی که دوربین میبینه و من بهش میگم همون یکی از ویژگی‌های در واقع عکاسانه دیدن. و همزمان نمایشگاه دیگه است باز از دانشجویان دانشگاه هنر. البته خب اینجوری هم نیست که کاملا نمایشگاه دانشجویی از اون نگاه در واقع مستند اجتماعی، حالا یه میشه گفتش یه دوره هم معروفی بود به گداگرافی، کاملا مبرا باشه. توی اون هم شما نمونه های رو میبینید، اما این بحث فرمالیزم یا بحث میگم اون عکاسانه دیدن، یعنی اینجا با زاویه‌ای که عکاس انتخاب کرده توی این عکس سمت راست یک رابطه داره ایجاد میکنه بین دست این حالا این که سنگی که وجود داره و اون دست انسانی که اون دورتر ایستاده. یا باز دیگه چیزهای شبیه این که این عکس سمت راستی هم از آقای مترجم زاده هست و شاید جز اولین عکسایی باشه که شما یک منظره شهری رو دارین میبینید، یعنی نه دیگه روستا نیست، یک منظره شهری ثابت است. و مجموعه اش از خانم نازی نیوندی به نام تولد که به نظرم جز اولین تلاش ها برای ساختن عکس یا استیج کردن عکس است. و خیلی هم جالبه، شاید یه شکل نمیدونم درسته بشه اطلاق کنم، ولی پست مدرن هم پیدا میکنه. یعنی یک عکس رو اونجا به نمایش گذاشتن که اون عکس هم در واقع ساخته شده، اما دوباره همون عکس رو توی یک عکس دیگه استفاده کردن. خب یک به نظر من یک کاملا دیگه گسست وجود داره از اون بحث واقعیته که ما خیلی روش تاکید داشتیم، از اون رابطه بین عکس و واقعیت، و اینجا کاملا شما با یه شکلی از ساختن مواجه هستیم، یا باز توی این عکس ها که خب شکلی از فوتو مونتاژ، یعنی اونجا دو تا خانم چادری هستن که نشستن، یه روزنامه هم روش نوشته تسلیت، حالا باز میشه بین اینها یک مفاهیم انتقادی رو هم شاید ایجاد کرد در تصویر سمت راست، که باز شاید خود عکاس باشه که به شکلی هم سلف پورتریست هم نیست، هم دست به اکراز. پس ما در پس از سال 65 میتونیم بگیم که این نگرش‌های در واقع آلترناتیو رو داریم، که دانشگاه یعنی دانشجویان هم خیلی در این قضیه نقش داره. اما توی نمایشگاه‌های بزرگ عکس چطور؟ یعنی توی جشنواره‌های سینمای جوان و سالن‌های عکس چطور؟ آیا این نگاه آلترناتیو اونجا هم ورود پیدا می‌کنه؟ نه به این شدت. یعنی من بررسی که داشتم، مثلا این پنجمین جشنواره سینمای جوانی که اگه اشتباه نکنم سال 65 برگزار شده، باز محتوا چیه؟ همچنان همون فقر، بحث جنگ، بحث سختی هایی که یک جامعه داره، و در نهایت شاید در اوج شما این تصویر سمت راست رو داشته باشین که در واقع یک بازی در واقع فرمی هست با شکل سایه ها و در واقع نورها، تکراری که از طریق اینها ایجاد میشه. یا باز در اولین سالانه عکس ایران که اون زمان اسمش بوده نمایشگاه بزرگ سالانه عکس، سال در واقع سال 66 برگزار میشه، باز دوباره جنگ، این طرف در این طرف جنگی، اون طرف هم که در واقع باز یک صحنه عزاداریه، و در نهایت یه عکسی که خب میگم در یه شکلی از منظره طبیعی که یک بازی باز فرمالیستی و سوری هم داره خلاصه میشه. یا باز هفتمین جشنواره سینمای جوان سال 67 دوباره همونها تکرار میشه، در عکس سمت چپ بالا شکلی باز شما از فقر، منظره طبیعی، این طرف کار سخت، و باز دوباره یک مراسم در واقع مذهبی رو شما میبینید. یعنی منظورم اینه که توی جشنواره هایی که دولتی هستن یا در واقع با بدنه دولت ارتباط دارن، اون نگرش آلترناتیو نمیتونن خودشون رو وارد کنن، یعنی بهشون مجال داده نمیشه. این ایجاد شده اما هنوز به گفتمان رسمی عکاسی وارد نشده، در حاشیه باقی میمونه، یعنی در شکل نمایشگاه های مثلا دانشجویی که توی حتی شاید تو گالری های معروف هم نیستن، توی یه سری فضاهای نمایش حاشیه‌ای در واقع به تصویر کشیده میشن. یک نکته خیلی جالبی که هست، تا تقریبا تا سال 67 ما اصلا چیزی مفهومی به نام مجموعه عکس رو نداریم، یعنی عکس تا حد زیادی در تحت عنوان تک عکس قرار میگیره، و این مجموعه آقای منصور سانه که اسمش هم عکاسخانه است، جز اولین مجموعه عکسی است که مشخصا تحت عنوان مجموعه عکس ارائه شده، که فعالیت های یک عکاس رو در عکاسخانه در شیراز به تصویر کشیده. یا حتی باز دوباره همین شما توی دومین سالانه هم میبینید منظره جنگی، دوباره چهره کارگران، و در نهایت باز همون فضای روستایی، اما مثلا عکس از آقای راستانی هست، شاید یه خورده با نگاه فرمالیستی تر به تصویر کشیده شد. پس منظورم اینه که اون چیزهای شبیه سلف پورتره یا چی میدونم استیج کردن عکس یا ساختن عکس یا فوتو مونتاژ یا چیزهای شبیه این اصلا به نمایشگاه بزرگ عکس ایران راه پیدا نمی‌کنن، و اینها تا پایان در واقع دهه 60 توی گفتمان رسمی عکاسی ایران ذیل همون عکاسی مستند اجتماعی در واقع تعریف میشه، که رابطه‌ش هم رابطه وسیعی در واقع با واقعیت داره. و در پایان چرا این که باز دلایلی رو بررسی میکنم که چرا این نگرش در اون دوره مسلط میشه و اجازه در واقع بروز و ظهور به تا حد زیادی به نگرش‌های دیگه نمیده، اینه که ما با یک خلأ نهادی در دهه 60 مواجه. من 4 شکل نهاد رو توی عکاسی ایران شناسایی کردم که اینها رو تحت به دو تا اشاره کردم، یعنی نهاد دولتی، نهاد دولتی، سازمان‌های مردم نهاد یا NGO ها و بخش خصوصی. ما در دهه 60 کلا میتونیم بگیم 4 تا نهاد داریم که 3 تا از این که 3 تاشون چی ان دولتی ان، یعنی انجمن سینمای جوان، موزه هنرهای معاصر و دانشگاه. من به عنوان یک نهاد در نظر گرفتم که این 3 تا کاملا چی ان دولتی هستن. تن هیچ نهاد نیمه دولتی نداریم، یعنی در واقع خانه عکاسان و موزه عکسخانه شهر در دهه 70 شکل میگیرن. سازمان مردم نهادی هم نداریم، یعنی هیچ انجمن عکاسی ما نداریم که از به هم پیوستن خود عکاسا شکل گرفته باشه. تنها نهاد خصوصی که به عکاسی توجه میکنه گالری چیه؟ گلستان هست. این هم گالری تخصصی عکاسی نیست، گالری نقاشی، اما از اونجایی که خانم گلستان خب خواهر در واقع آقای کاوه گلستان بودن و یک الگو و علاقه به عکاسی داشتن، توی نمایش در واقع توی نمایشگاهشون توی نگارخونه شون نمایشگاه عکسی برگزار میشه. نکته خیلی جالب باز در مورد سازمان‌های دولتی اینه که مخصوصا در مورد انجمن سینمای جوان و موزه در واقع هنرهای معاصر اینه که اینا هیچ کدوم هیچ بخشی به عنوان عکس نداره. یعنی شما همین الانم هم که برید موزه هنرهای معاصر هیچ بخشی یا کارگروهی به عنوان کارگروه عکس وجود نداره، یعنی انگار اینها به یه جوری به اینها اضافه شده، یا اصلا خود انجمن سینما جوان هم مشخصه برای سینما بوده، عکس انگار به عنوان یه چیز توفیلی بهش اضافه میشه. پس یک ما یک ضعف نهادی باعث میشه که یه شکل خاص عکاسی در دهه 60 در واقع مسلط بشه که در قالب همون مستند اجتماعی ما بازشناسی کردیم. یک عامل دیگه کتاب‌های عکاسی در اون دوره هستن که من به دو بخش کتاب‌های غیر تصویری و تصویری تقسیمشون می‌کنم. شما اگه دقت کنید یه چیزی هلوهوش الان رقم دقیقش رو خاطرم نیست، ولی 40 تا کتاب بعد از انقلاب تا سال 68 تو ایران در مورد عکس چاپ شده، منتشر شده، که بر اساس بررسی که من کردم تقریبا 7% از این کتاب ها نظری دارن. 7% منظورم دو تا کتاب نظری دارن، بقیه کتاب ها همه چی هستن؟ فنی هستن یا کتاب در نهایت کتاب تاریخی هستن، کتاب آموزشی خیلی ابتدایی هستن. که اولین کتاب عکسی که یه خورده بحث‌های نظری رو توی عکاسی مطرح می‌کنه کتاب عکاسان و عکاسی 7 مقاله هست از ناتان لیونز، نمی‌دونم حالا تلفظ دقیقش چیه، که آقای جلالی و آقای دورسانکیان ترجمه‌اش کردن. پس نبود در واقع منابعی که ما رو با بحث نظریه توی عکاسی مواجه کنه یکی از دلایلی بوده که چی؟ اون شکل عکاسی مستند به اجتماعی در ایران مسلط شده و در نهایت خود تحلیل آرای عکاسان هم به ما نشون میده که، یعنی من 10 تا عکاس رو به عنوان نمونه گرفتم توی دهه 60 و معیارهای انتخاب هم این بود که اینها عکاسان مطرحی باشن، کارشون در بدید در واقع در بدید عموم رسیده باشه، که از اون 10 تا 7 عکاسی رو به شکلی از رسالت و تعهد در واقع تعریف میکردن و فقط 3 بودن که به این قضیه قائل نبودن. پس ما میبینیم که هم خود عکاسا، هم نهادها، هم فقدان منابع آموزشی، هم فقدان نهادهای خصوصی، همه دست به دست هم میده تا دوی دهه 60 در واقع یک شکل خاص از عکاسی مسلط بشه که اون همون گرایش عکاسی مستند اجتماعی متعهد هست. اما اگر بخوام در واقع صحبتام رو جمع بندی کنم، چیزهایی که من توی عکاسی دهه 60 بهش رسیدم، بهشم جست و گریخته توی صحبتام اشاره کردم، یکی فقدان فردیت. اصلا توی جامعه انقلابی به شما امکان بروز فردیتتون رو نمیده چون میره به سمت جمع‌گرایی. وقتی شما به فردیت فکر نکنید اصلا نمیتونید امکان فکر کردن به پورتره یا صرف پورتره دیگه وجود نخواهد داشت. فقدان منظره شهری که گفتم به نظر من این از همون گرایش رمانتیکی که تو اون دوره خیلی اصلا کلا انقلاب کردن کار آدم‌های رمانتیکه، یعنی این ثابت هم شده، یعنی آدم‌های رمانتیک فکر میکنن که با فاصله گرفتن از اصلاحات و انقلاب کردن میشه یهو جهانی رو ساخت که توی اون جهان همه چیز به یک باره متحول میشه، چون خیلی نزدیک به رؤیابینی هست دیگه. و شما اصلا بحث هنر رمانتیک رو هم که دنبال کنید، یکی از ویژگی‌هاش گفتم اشاره کردم توجه به زندگی پاستورال یا روستاییه و ضدیتش با شهر. چرا؟ چون رمانتیکا معتقدن که شهرنشینی، انقلاب صنعتی باعث شد که انسان از خیشتن خودش که همون طبیعت باشه چی؟ فاصله بگیره. پس برای اینکه ما دوباره رها بشیم، برای که به آزادی برسیم، به برابری برسیم، باید چیکار کنیم؟ از این روند مدرنیته فاصله بگیریم و برگردیم به یک روند پیشامدرن، که یعنی چی؟ بازگشت به طبیعت است. اشاره کردم فقدار عناصر ملی و باستانی، نه شما عکسی از تخت جمشید می‌بینید، نه تخت چه می‌دونم عکسی از چهره‌های ملی می‌بینید، یعنی اینها همه انگار چیزهای ناخوشایندی‌اند یا مطلوب نیستن، طرد شدن و دیگه شما از اینها چیزی نمی‌بینید. چرا نمی‌بینید؟ چون گفتمان سیاسی حاکم داره هویت ایرانی رو در نسبت با تشیع و اسلامگرایی تعریف میکنه، اصلا ملیت جایی نداره. برای همینم برای عکاس هم هیچ اهمیتی وجود نداره. گفتم تک عکس، یعنی ما تعریفی از مجموع عکس تا حداقل تا سالهای 67-68 نداریم. سندیت و گفتم اشاره کردم بخش زیادی از اون عکس ها به مساوی تصویر حساب با حکومت پهلوی در واقع قرار داده میشه. اما اشاره کردم یکی از ویژگی های مهم به نظرم عکاسی در دهه 60 اون نگاه اومانیستی که به انسان وجود داره، که به نظر من اینجاش اهمیت داره. یعنی خیلی از آدم هایی هم که از خارج از ایران میان عکاسی ایران رو میبینن با یعنی همیشه توی صحبتش شما اینو میبینید که میگن عکاسی ایران این ویژگی خاص داره که اونو ایرانی میکنه. و من میتونم بگم این نگاه انسانی هستش که عکاس ها به انسان های پیرامون خودشون دارن ویژگی متمایز کننده عکاسی ایران در دهه 60 است. صحبت های من تقریبا تمومه، تقریبا که نه کاملا تمومه. از اینجا بعد اگر شما سوالی داشته باشین میتونیم بحث رو ادامه بدیم، در غیر صورت هم که دیگه آره اشاره کردم، گفتم به خاطر این نگرش رمانتیکی که وجود داره. البته من یه چیز دیگه هم نمیدونم، شاید اینجوری برای خودم دیگه هم داشتم، نمیدونم چقدر درست باشه. ببینید یک انقلابی شده که اون انقلاب در شهرها به وقوع پیوسته، خب اما وقتی یه چیز دیگه در عمل به وقوع می‌پیونده، انگار آدم‌ها نمیتونن دیگه برگردن به شهر نگاه کنن، چون این شهر خاطره یک چیز نوستالژیکی رو در ذهنشون تداعی میکنه که با اون چیزی که الان اتفاق افتاده قرابتی نداره. برای همین شاید میرن به سمت روستاها، به سمت اون بوم. البته درویش سیاسی رو گفتم توی اون دوره تلاش میشد که این هویت بیشتر با این بومیگرایی تعریف بشه در تضاد با غربیگرایی. یعنی ما با مفاهیم و ایده های غربی مخالفت میکنیم، برای همین مجبور میشیم برگردیم چی؟ به زیست بوم خودمون، یا اون شاک، یعنی اون چیزی که شاکله هویت ما رو داره تشکیل میده. من این دو تا دلیل رو میدونم و اینکه میگم کلا به نظر من تو اون دوره این نگرش رمانتیک وجود داشته و نگرش رمانتیک هم ذاتاً شهر گریزه و با روستا پرستی در واقع پیوند میخوره. به نظر من دلایلی که میتونیم بگیم چرا آدم‌ها با اینکه خیلی از عکاسا ساکن شهر بودن، متولد شهر بودن، اما هیچ کدومشون توی شهر هیچ منظره شهری شما نمیبینید. به نظر هیچ اهمیتی نداره شهر اصلا. حالا اینی که چرا اهمیت نداره یا چرا به سوژه عکس تبدیل نمیشه، من یه سری دلایل سر کردم براش ارائه بدم، اما میشه به نظرم باز در موردش فکر کرد و به دلایل دیگه هم اندیشید. جانم
سوالی که حالا من جلسه قبل داشتم بهش فکر می‌کردم این بود که این نحوه شکل‌گیری یا انتخاب کیس استادی رو شما چجوری بوده؟ من خیلی خلل می‌بینم انتخابایی که شما باید رابطتون عکاس ها یا حال نوع عکاسشون مثلا آیا چون خودم نزدی مثلا اون مقطع انقلاب آرشیوهای مختلف رو دیدم آیا فکرم خیلی زیاد مثلا بهش پرداخته نشده اینکه اگه بشه توضیح بدیم نمونه که حالا این کیس استادی چجوری انتخاب شده و چه دستمندی بر چه اساسی ما داریم این نتیجه رو
میگیریم. آره من اولش هم اشاره کردم،
حالا مثالش رو بزنم، یه سری آرشیو مثل آرشیو روزنامه اطلاعات و کیهان و ایران و اینا یه سری عکاس دارن با یه سری نگاه و دیدگاه خاص خودش مثلا حالا این مقطع انقلابی که شما داشتید بررسی می‌کردید نبود.
حالا من همون اولش هم اشاره کردم، گفتم کار من اصلا پرداختن به عکس انقلاب یا جنگ نیست، چون انقدر تعداد عکس تو اونجا زیاده که اصلا اینها پژوهش‌های مجزا و مستقل رو هر کدومشون می‌طلبه. جان خب من سراغ اونها نرفتم، چون اون چیزی که توی روزنامه ها چاپ می‌شده حتی من دیدم ها، ولی دیگه بهشون نپرداختم، چون یا عکس انقلاب یا گزارش های تصویری در واقع از جنگه، خب چیزی فراتر از این نیست. برای همین اگر من میخواستم اون سمت برم باید میپرداختم به کل بحث انقلاب و جنگ، ولی ما میدونیم که تقریبا عکس جنگ و عکس انقلاب خب تقریبا یک معنی مشخصی رو داره که ذیل همون چیزی که من گفتم، یعنی همون نسبتش با واقعیت خب و نسبتش با یک تعهد رسالتیه. یعنی شما بیای جانفشانی ها یا رشادت های مثلا رزمندگان ایرانی رو به تصویر بکشی، یا توی انقلاب هم همینه، چیز خارجی از این اگر همونجی داشته من ندیدم. یعنی این البته این اشکال امکان داره شما بگید کلا وارده، ولی من میگم کار من اصلا در مورد عکاسی انقلاب و عکاسی جنگ نیست، بس من سیر بررسی سیر تحول معناست. خب اونجا اگه بخوام برم سراغ عکاسی جنگ و انقلاب اصلا باید بشم یه پژوهش دیگه بکنم در موردی که مثلا میگم عکاسی جنگ ما چه تفاوتی با عکاسی جنگ غرب داره، یا مثلا چه گرایشایی درش وجود داره، یا چجوری عکاسی شده. من کارم این نبود، یعنی من کارم عکاسی جنگ یا عکاسی انقلاب نبود، کارم بررسی سیر تحول معنای عکس تو ایرانه، و اون اصلا دیگه خیلی خیلی گسترده میکرد و اصلا در توان یا نه در توان من بود نه در حوصله یک پژوهش در واقع قبول بود. جانم بایی خوب مخلصم باشم برمونه نیست
جمع کردن آقای افاخور رو جمع جمع کردن واقعش
خیلی جالب بود. وقتی خب روزش رو صحبت می‌کردن گفتن که عکس‌ها رو در اردویی که با بچه‌های دانشگاه از اول رفته بودیم گرفتیم. دونستن این خیلی به ما کمک می‌کنه. یا دونستن این که عکسایی که در اون دوره آقای دهقان حتی در ادینبرا هم گرفتن خیلی تفاوت با عکسایی که از ایران گرفتن هم نداره. پس میشه این رو خیلی وابسته به تعهد به رسالت انقلابی ندونست. تعلیف عکاسی در اون دوره در ایران که به مرور با دانشگاه شدن آکادمی شدن طبیعتاً چیزای هنری هم اضافه میشه. آقای مهاجر توی مصاحبه میگه که همین که عکاسی خوشنامه‌ای که میاره مثل دانشگاه هنر از اونجا بودن با نقاش‌ها و بچه‌های نقاشی رو هم گفتگو میشه هم اون گفتگویی کمک میکنه که هنر هم وارد بشه. اگر من قبل از انقلاب هم عکاسی مثلا نمیدیدم.
منم تا یه جایی با صحبتت موافقم. اصلا هم قصد دفاع از اتفاق خیلی از این که گفتی خیلی خوشحال میشم، چون مثلا این که اومدم این جلسات رو در واقع نشسته رو گشتم برای که تمام واقعا ای به کار خودم رو اول بفهمم، چون این چیزایی رو خودم امکان داره توی مواجهه با عکاسی ایران بدیهی بدونم، اما اون بدیهی نباشه یا خلأ در مرحله اول واقعا خلأ کار خودم رو بفهمم. چیزی که من اون جلسه گذاشتم همون اولش اشاره کردم به اینکه چرا من اصلا اومدم رفتم سراغ گفتمان سیاسی، به خاطر این بود که من احساس می‌کردم عکاسی ایران فذاته و به تنهایی خب براش امکان تاریخ نگاری وجود نداره. تاریخ نگاری در معنای اینکه می‌تونی سنت رو پیدا کنی یا یه سری خط و ربط‌هایی رو پیدا کنی، من حداقل نمیتونستم، مگر اینکه بیایم بگی مثلا میگم اول فلانی بود، دوم فلانی بود، سوم فلان، یعنی میشه یه چیز گاه شمارانه ای که خیلی هم جذاب نیست. من سعی کردم اینجوری به تاریخ عکاسی ایران یه معنایی ببخشم، چون تنهایی به نظر من اشاره کردم انقدر انقطاع، یعنی اگه حالا جلسات بعد فرصت بشه بگم، انقدر انقطاع تو عکاسی ایران وجود داره که امکان پیگیری عکاسی ایران بدون یه بستر کلانتر ناممکن میشه. خب برای همین من توی بستر کلانتر دیدم. در مورد این تا حدودی اینکه ما به جزئیات نگاه کنیم، اتفاقا من خیلی تو کارم رفتم سراغ جزئیات. خب یعنی برای همین رفتم سراغ مجله عکس، میتونستم برگردم به اون چیزی که توی ذهنم هست یا تو جاهای دیگه نوشته شده، اتفاقا رفتم سراغ مجله عکس برای اینکه ببینم آیا چیزی هست که مثلا وقتی میگیم دهه 60 یه شکل عکاسی بوده چیزهای دیگه هم وجود داشته. خب من دو سه نفر مثلا سه چهار نفر رو پیدا کردم که مثلا توی اون دوره با نگاه متفاوتی عکاسی کردن. مشکل دیگه ما اینه که منبع نیست. ببین تا وقتی هم که این عکسی که گرفته شده و نمایش داده نشده انگار که گرفته نشده، یعنی هیچ فرقی با اینکه گرفته نشده نداره، یا اون زمان نمایش داده شده نشده باشه دیگه الان اهمیتی نداره که نمایش داده بشه، چون با در زمان خودش نمایش داده می‌شده، تاثیر خودش رو می‌ذاشته. خب برای همین ما اصلا اون جلسه اول در مورد مشکلات تاریخ نگاری نوشتم که اصلا ما اولا آرشیو نداریم. توی صحبت‌ها اشاره کردم، یعنی شما بریم یه جای مراجعه کنیم مثل موزه هنرهای معاصر که میگه آقا این نمایشگاه رو شما برگزار کردید، خب میتونم عکساشو ببینم؟ میگن ما اصلا چیزی ندیدیم. اگه خودت برو تو مثلا اونجا ببین چیزی پیدا می‌کنی، در نهایت پوستر مثلا نمایشگاه رو بشه ببینن. یا انجمن سینما جوان که مراجعه کنیم میگم این عملا اتفاق افتاد، من گفتم این کتابو شما منتشر کردید در مورد ششمین جشنوارتون، گفتن ما نداریم این کتاب، تو جابجاییمون گم شد. پس یه مشکل واقعا سر اینه که آره خلاهای کار من اینه که آرشیو وجود نداره و اون منابعی هم که گفتن دستش مدن اصلا تو حوزه کار من یعنی قرار نمیگه. اگه من با اصلا میگفتم توی حوزه تاریخ نگاری عکس مثلا انقلاب یا جنگ، انشاءالله تو جلسه بعدی اگر سوالی از این دوره تو ذهنتون مونده بود اونجا بتونم جواب بدم. ممنون، مرسی، متشکرم.